این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکوادور با بحران سیاسی دست و پنجه نرم می کند. دبیر کل ناتو برای گفتگو با رئیس جمهوری گرجستان به تفلیس سفر می کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان رسماً حزب سیاسی تشکیل می دهد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان در این بامداد آدینه 9 مهر برابر با اول اکتبر. امروز در تهران، کرمان و شهرهای کرانه دریای خزر و بم هوا نیمه ابری است، همراه با اندکی باران در تهران. در تبریز، ارومیه و اردبیل در پایان روز باران خواهد بارید و در دیگر نقاط کشور آسمانی صاف با چند لکه ابر پیش بینی می شود. دمای هوای تهران قرار است به 30 درجه بالای صفر برسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. بخش هنر و فرهنگ در همراهی فرج سرکوهی اندکی بیش از ساعت 8:23 دقیقه و ورزش حوالی ساعت 8:27. با سپاس از شما در آغاز گزیده مهمترین خبرها رو خواهیم شنید که همکارم نوشین سید حسینی تهیه کرده. با سلام مجدد.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. در اکوادور به دنبال حمله نیروهای ارتش و پلیس به ساختمان پارلمان و تصرف فرودگاه اصلی این کشور، دولت با اعلام وضعیت اضطراری اقدام برای کودتا را محکوم کرده است. این نارامی پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی سراسر اکوادور علیه قانون جدیدی در خصوص کاهش مزایای نیروی ارتش و پلیس دست به اعتراض زدند. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور گفته است که در برابر این اعتراضات تسلیم نخواهد شد. فرمانده ارتش اکوادور هم با اعلام حمایت از رئیس جمهوری آن کشور تعهد کرده است نظم و آرامش را برقرار سازد. رهبران آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی چون ونزوئلا، آرژانتین، مکزیک، شیلی و پاراگوئه حمایت خود را از رئیس جمهوری اکوادور اعلام کرده اند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو قرار است امروز جمعه برای گفتگو با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری و مقام‌های عالی رتبه دیگر گرجستان راهی آن کشور شود. ناتو میگوید در این سفر دفتر ناتو رسما در تفلیس پایتخت گرجستان افتتاح خواهد شد. کشورهای عضو ناتو در آوریل سال 2008 توافق کردند به منظور آماده سازی گرجستان برای عضویت در پیمان ناتو در زمینه اصلاحات نهادی، دموکراتیک و دفاعی با گرجستان همکاری کنند. انتظار می رود پرویز مشرف فرمانده نظامی و رئیس جمهوری پیشین پاکستان روز جمعه امروز حزب سیاسی جدیدی را تشکیل دهد. آقای مشرف که در تبعیدی خودخواسته در لندن به سر می برد قرار است که امروز در این شهر تشکیل حزب All Pakistan Muslim League یا اتحادیه مسلمانان سراسر پاکستان را اعلام کند. رئیس جمهوری پیشین پاکستان گفته در نظر دارد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که سال 2013 برگزار می شود به پاکستان بازگردد. پرویز مشرف در سال 1999 به دنبال کودتایی بدون خونریزی قدرت را در پاکستان به دست گرفت. او در سال 2008 زمانی که در معرض خطر استیضاح و به راه افتادن اعتراضات سراسری در پاکستان قرار گرفت از قدرت کناری گیری کرد. و جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه امروز در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. او دیروز با بنیامین نتانیاهو و اهود باراک نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیت المقدس دیدار کرده بود و قرار است امشب بار دیگر به بیت المقدس بازگردد. آقای میچل در تلاش برای ادامه مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی به این منطقه رفته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارشی میگوید محصول امسال خشخاش در افغانستان به دلیل آفت زدگی به نصف رسیده است. در این گزارش اضافه شده که با این حال کل مساحت مزارع خشخاش همچنان ثابت است و با توجه به قیمت روبه افزایش مواد مخدر میزان تولید احتمالاً همچنان پایین نخواهد ماند. بخش عمده خشخاش افغانستان در ولایت‌های هلمند و قندهار کشت می‌شود و یکی از منابع مهم درآمد طالبان به شمار می‌رود.
ممنون از شما نوشین. اینک به اتفاق نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. در حالی که یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها می‌گذرد، سایت‌های دانشجویی می‌گویند امسال شمار دانشجویان زندانی از سال‌های دیگر بیشتر است. ناآرامی بازار ارز تهران همچنان ادامه دارد، آن هم به دلیل افزایش مصنوعی بهای دلار و یورو. بر پایه مطالعات دانشمندان، در سیاره‌ای به فاصله 20 سال نوری با زمین احتمال زندگی وجود دارد. یادی خواهیم کرد از تونی کرتیس، بازیگر آمریکایی که پنجشنبه در 85 سالگی درگذشت. در تازه های فرهنگ و هنر از جمله خواهیم شنید که چگونه یک کارگردان در ایران به دلیل صحبت هایش فیلمش با عدم صدور پروانه ساخت روبرو می شود. و در تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده مانند هر آدینه نگاهی دارد به نشریات ورزشی آخر هفته ایران. سایت دانشجو نیوز با اعلام اسامی بیش از 70 نفر از دانشجویان زندانی از فشارهای بی سابقه بر جنبش دانشجویی ایران خبر می دهد. این سایت می نویسد حضور 73 دانشجو در زندانهای مختلف کشور امری است که بجز سالهای نخست پس از انقلاب تا کنون سابقه نداشته است. به گزارش دانشجو نیوز، این جوانان دانشجو در زندانهای اوین، رجایی شهر، گوهردشت، اهواز، تبریز، بابل، اصفهان و اردبیل در بند به سر می برند. در همین راستا مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با امیر رشیدی از فعالان جنبش دانشجویی گفتگو کرده و نخست از او میپرسد با توجه به روند دائمی برخورد با اعتراضهای دانشجویی در ایران، واکنشهای نظام سیاسی با این جنبش چه تفاوتی با گذشته دارد؟ امیر رشیدی:
کلاً تفاوت خیلی بزرگ این هستش که دارن همه چیز رو میبرن به سمت نظامی شدن و کنترل رو به شکل نظامی مستقر کردن. یه فرق دیگه هم که وجود داره به نظر من این هستش که تا قبل از دولت نهم سعی که میشد این بودش که فضای جنبش دانشجویی رو بتونن کنترلش بکنن، نه اینکه سرکوبش بکنن و خفش بکنن. ولی از دولت نهم به این ور من تصور میکنم که کلاً استراتژی رو بر این مبنا قرار دادن که دیگه کنترل فایده نداره و از این به بعد باید به شدت برخورد کرد و هر اعتراضی رو با یک مشت همین پاسخ داد و همه چیز رو، هر اعتراض رو در نطفه خفه کرد. ما هیچ وقت این تعداد دانشجو رو همزمان با هم در زندان نداشتیم که عملا خب الان زندان ما تبدیل شده به دانشگاه. شما الان اگه نگاه بکنید طولانی ترین احکام حبس رو برای فعالان دانشجویی صادر میکنن. مثلا خانم بهار هدایت که مثلا به حدود 10 سال زندان محکوم شدن، علی ملیحی، عبدالله مومنی، بیشترین فشارها رو الان عملا روی این بچه‌ها دارن میارن. خب این هنوزم تموم نشده، احضارهای جدید دارن میکنن و برخوردهای جدید میکنن.
کنید که این به نوعی نشانگر این هست که اون کنترلی که نظام در طول سالیان گذشته تا کنون سعی می‌کرده که بر دانشگاه بر جنبش دانشجویی اعمال بکنه موفق نشده، بنابراین از روش قهرآمیز و خیلی شدید استفاده می‌کنه.
قطعا موفق نشده، یعنی این عدم موفقیت وجود داره. به علاوه اینکه خب تلاش‌هایی هم کردن برای اینکه دانشگاه رو به شکل مسالمت آمیزتر بتونن بهش نفوذ بکنن و کنترل بکنن. هی تلاش بر این شدهش که به هر شکلی که شده مسئولین دولتی رو وارد دانشگاه کنن، سخنرانی براشون بذارن، ولی خب تمام این پروژه ها با شکست مواجه شد. خب اینا یه زمانی فکر می‌کردن که مثلا یه فعال دانشجویی 10 سال زندان بدن شاید مثلا بقیه ساکت بشن، ولی وقتی دیدن که این هم فایده نداره، یه صحبت از این می‌کنن که توی دانشگاه پایگاه جنگ نرم می‌خوان به وجود بیارن و کلاً ادبیات نظامیه چیزی که الان برای دانشگاه ازش استفاده می‌کنن.
آیا فکر می‌کنید که این فشار سنگینی که الان بر جنبش دانشجویی هست و دانشجویان فعال در دانشگاه ایران تحت فشارهایی مثل زندان و تبعید به صورت خیلی گسترده قرار دارن، آیا فکر میکنید که سال آینده سال آرامی برای دانشگاه ها خواهد بود و جنبش دانشجویی کنترل یا سرکوب خواهد شد؟
اینجوری نیستش که الان حاکمیت بتونه با خودش اینجوری فکر کنه که خب الان همه رو گرفته زندان کرده، احکام سنگین صادر کرده، دیگه هیچ فعال دانشجویی وجود نداره. به خاطر اینکه یه ویژگی خیلی بزرگی که دانشگاه داره این هستش که هر سال پوست میندازه، هر سال نیروهای جدید وارد دانشگاه میشن که امسال اتفاقا به نظر من حاکمیت باید خیلی بیشتر نگران باشه، چون نیروهایی که امسال وارد دانشگاه میشن همشون از بطن جامعه ای اومدن که یک اعتراض بسیار بزرگ رو تجربه کردن و با این تجربه دارن وارد دانشگاه میشن و به نظر من کنترل این کار خیلی ساده ای نیستش.
امیر رشیدی از فعالان جنبش دانشجویی به پرسش‌های مهرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت 8:10 است. در تهران ببخشید، در تهران روز پنجشنبه هم بازار ارز ناآرام بود و افزایش بهای دلار و یورو برخلاف عرضه ارز به صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه یافت. فریدون زرنگار.
بازار ارز همچنان در تهران متشنج و بهای ارزهای خارجی در حال بالا رفتن است. به رغم اعلام بانک مرکزی برای عرضه ارز کافی به بازار، روز پنجشنبه هم ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی پایین آمد. علی پاکپور مدیر صرافی پاکپور در لندن روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت
درآمد نفت داره، دلارم داره، خیلی هم داره، پولش و وضع پولشون هم خیلی خوبه، از چرا در اختیار تجار داخل ایران بذارن؟ اون تجار چجوری بفرستن این دلار خارج جنس وارد مملکت کنن؟ ایران ارز داره، بایست این ارز از یک راهی در اختیار تجاری مثلا خارج بذارن، یا فرض بفرمایید اکثر این تجار در دبی هستن خریداشون انجام. متاسفانه در ارتباط با تحریم ها بانک مرکزی دبی یک هفته است ارزی در اختیار بانک ایرانی نمیذارن، راهی نیست که اون ارز انتقال بدن. در گذشته از دبی این کار را انجام میگرفت، 3-4 بانک ایرانی در دبی خیلی فعال بودن. بانک ایرانی که تحریم شدن در امارات دست بالشون بسته شده.
مدیر یک صرافی در دبی هم روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت هنوز هم فروشنده درهم در بازار دبی کم است و احتمالاً تحریم‌های خارجی در پیدایش این وضعیت بی تأثیر نباشد.
به دلیل اینکه تقاضای خرید درهم در بازار زیاد شد، بالا رفت، صرافا منتظر بودند که بانک مرکزی امارات دوباره درهم رو تصدیق کنه به بازار، افزایش بده به بازار درهم ارائه بده، که متأسفانه به بازار درهم نداد و قیمت افزایش پیدا کرد. دلیلش ممکنه تحریم باشه، ولی به دلیلی که من جویا شدم از اخبارهای غیر رسمی، میگفتن باید بانک مرکزی ایران از ابوظبی درهم بخره به بازار بده، که تا امروز انجام نشده.
اما دلایل اقتصادی اوجگیری بهای ارزهای خارجی را از نظر اقتصادی کجا باید جستجو کرد؟ فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید حساسیت بازار ایران و فشارهای سیاسی به فراهم آوردن زمینه این تشنج در بازار کمک کرده است.
یه مقدار باید به عوامل درون خود بازار نگاه بکنیم و دیگری حساس شدن شدید اقتصاد ایران نسبت به هر ضربه‌ای که بهش وارد میشه و هر تغییراتی که در بازار جهانی اتفاق میفته. ضمن اینکه این ارتباط خیلی قوی نیست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بازار جهانی، اما در اینها چون خیلی حساسه این اتفاق میفته. در مورد ارز، بروز برخی علائم فشارهای سیاسی به تدریج تقاضاها رو برای دلار و برای انتقال دلار به خارج از کشور توسط شماری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی یا حتی مدیران صاحب نفوذ در بخش‌های دولتی افزایش داده، و از طرف دیگر آثار کم شدن درآمدهای ارزی بروز کرده، که همه اینها بی ارتباط با مسئله تحریم و متبلور شدن و بیرون آمدن نتایج تحریم نیست. در مورد نفت امروز دیگه قطعیت پیدا کرده و گفته میشه که به لحاظ فنی ایران 300-400 هزار بشکه در روز کمتر از ظرفیت تعیین شده توسط اوپک میتونه تولید کنه. پس این یکی از منابع خشکی منابع نفت، و دیگری صادرات کالاهای غیر نفتی هم به دلیل شرایط فنی و اقتصادی داخل و هم باز به دلیل بروز و آثار تحریم محدود شده. اینها انقدرها خودشون به طور عینی و واقعی در اقتصاد روز ایران اثر نذاشتند که در چشمانداز بدبینانه و تیره‌ای که ایجاد کردن اثر گذاشتند.
آقای رئیس دانا در پاسخ به این پرسش که چرا دولت با توجه به درآمدهای نفتی ارز لازم را به بازار تزریق نمی کند، بر این نظر است که نباید ذخایر ارزی در اختیار دولت را بیش از اندازه ارزیابی کرد.
توانمندی دولت و مقدارات که فکر می کنند نیست. موقعی که نفت بشکه 120 دلار 130 دلار بود، صندوق ذخایر ارزی، یا بهتر بگم حساب ذخایر ارزی، خیلی قوی بود و دولت دست می کرد از اونجا برمی داشت. الان نزدیک به 3 ساله یک خبر کوچک در در مورد موجودی حساب ذخایر ارزی در اختیار مردم قرار نمیگیره. بنابراین به نظر میرسه که احتمالاً منابع اونجا خیلی کم شده. بنابراین محدودیت‌های منابع ارزی و خود هزینه‌های دولت و اینکه ذخایرش لازم داره فردای روز اگر بحران ناشی از تحریم بالا بگیره برای نیازهای بسیار ضروری، چه نیازهای دولت چه نیازهای مصرفی در داخل کشور، احتیاج به ارز داره، بنابراین امساک میکنه.
از فریدبرز رئیس دانا میپرسم آیا افزایش تقاضا برای ارز در بازار را میتوان در ارتباط با شایعاتی دانست که دولت در نظر دارد در آینده نزدیک بهای رسمی ارزهای خارجی در برابر ریال را افزایش دهد؟
این احتمال وجود داره که آمادگی دولت برای بالا بردن قیمت ارز داره ارزیابی میشه، اما من طرف این استدلال نیستم که تمام اینها بازی دولته، بلکه این چنان این اتفاق فشارهای تورمی داره وارد میکنه، آن هم در آستانه اجرای سیاست یارانه ها، که خود این هم عاملی بوده است برای فشارهای تورمی و تاثیر اون بر روی بازار ارز و طلا. گمان نمی کنم که این دستکاری و دستساز حساب شده و مهندسی شده مالی دولت باشه، اما این فکر در دولت بوده و هست. چرا این فکر هست؟ با اینکه دولت اساسا نمیخواد قیمت ارز رو برای صادرکنندگان قیمت ارزهای خارجی رو بالا ببره.
روز پنجشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقداری ارز به بازار عرضه و در اختیار صرافی ها گذاشت، اما ظاهرا این اقدام بانک مرکزی هم نتوانست بازار ارز تهران را آرام کند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 8:16 است. تغییرات اقلیمی 50 سال اخیر و آلودگی بیش از حد کره زمین و رو به پایان بودن منابع این سیاره مدت هاست فکر دانشمندان را برای یافتن سیاره دیگری برای سکونت انسان به خود مشغول داشته. چندی پیش استفن هاوکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، هشدار داد که اگر بشر در 100 سال آینده به خارج از جو زمین نرود، با خطر انقراض نسل خود روبرو خواهد شد. در راستای همین هشدار، به تازگی کشف مهمی درباره وجود سیاره تازه‌ای توسط دانشمندان صورت گرفته. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر درباره کشف این سیاره و احتمال زندگی در آن برای ما میگوید.
گروهی از ستاره شناسان آمریکایی موفق به کشف سیاره‌ای شدند که شرایطی مشابه کره زمین در خارج از منظومه شمسی دارد. به گفته این ستاره شناسان، این سیاره صخره‌ای با جرمی 3 برابر کره زمین تنها سیاره‌ای است که تاکنون در خارج از منظومه شمسی با شرایط زیستی مشابه زمین مناسب برای حیات انسان یافته شده است. این سیاره در منطقه‌ای که ستاره شناسان نام گلدیلاک به آن دادند، در فاصله 20 سال نوری از زمین قرار دارد. گفته می شود که این سیاره دارای میزان جاذبه‌ای مشابه زمین است و به خوبی امکان حیات در آن وجود دارد. منطقه گلدیلاک منطقه‌ای در فضاست که سطح دمای آن به حد متوسط منهای 12 درجه میرسد، یعنی متوسط دمایی که نه چندان سرد و نه چندان گرم است، و به این ترتیب امکان آن که آب به شکل مایع در آن جریان یابد وجود دارد. به گفته دکتر استیون ووگت که رهبری این گروه تحقیق را در دانشگاه کالیفرنیا انجام داده، احتمال حیات در این سیاره 100% است. وی میافزاید یافته‌های گروهش از امکان بالای حیات در این سیاره خبر می‌دهد. وی معتقد است این حقیقت که گروه تحت رهبری وی توانسته بسیار سریع چون این سیاره را کشف کند، نشان دهنده آن است که تعداد سیاره‌های قابل زیست در کهکشان ما، یعنی کهکشان راه شیری، باید بسیار زیاد باشد. این سیاره در صورت فلکی ترازو در نزدیکی مدار ستاره‌ای قرار دارد که گلیز 581 نامیده می‌شود و یک کتوله سرخ است. فاصله کمی این سیاره با ستاره گلیز 581 باعث می شود 1 سال آن برابر با 37 روز ما باشد و فصلهای آن فقط چند روز طول بکشند. این کشف پس از 11 سال مطالعات دانشمندان در رصدخانه WMKK هاوایی و 3 سال پس از کشف سیاره دیگر در نزدیکی گلیز 581 تحقق یافته است که از امکانات زیستی کمتری برخوردار است. به هر حال فاصله 20 سال نوری این سیاره باعث می شود فعلا نتوان با سرعت سفینه‌های امروزی به رسیدن به آن فکر کرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. ساعت 8:19 است. تونی کرتیس یکی از چهره‌های نامدار هالیوود در 85 سالگی در شهر هندرسن نوادا درگذشت. تونی کرتیس فرزند یک مهاجر مجارستانی بود که دوران کودکی و نوجوانی را در تنگدستی سپری کرد. در 16 سالگی وارد نیروی دریایی آمریکا شد و پس از آن با ورود به آموزشگاه بازیگری در 1950 میلادی با بازی در نخستین فیلم که یک وسترن به نام سیرا بود وارد جهان سینما شد. او با کارگردانان نامداری چون بیلی وایلدر در فیلم بعضی ها داغشو دوست دارن و استانلی کوبریک در فیلم سپارتاکوس همکاری داشت. نادر صدیقی یادی می کند از تونی کرتیس. What do you think your brother would say if I told him you tried a thing like that? I'll get you a drink. Go away! در هنر هفتم تونی کرتیس بیشتر به داشتن یک چهره خوش با موهای مشکی، اندامی موزون و لبخندی جذاب معروف بود، ولی فراتر از این مشخصات فیزیکی به عنوان هنرپیشه‌ای توانا در دو دهه 50 و 60 میلادی مورد توجه کارگردانان نامدار هالیوود قرار گرفت. حضور نخستین او در سینما به سال 1950 در فیلم سیرا بود، ولی 8 سال بعد با فیلم دو جسور که داستان دو فراری از زندان بود همراه با سیدنی پواتیه درخشید و وارد جرگه بزرگان سینما شد. نه، not for me. I got smart. You're a maker or a taker. Me, I'm a taker. And that's how come you wound up in jail. You got to be a big crook, big enough crook so you can get away with anything. تونی کرتیس در آخرین ماه بهار سال 1925 در یک خانواده فقیر در نیویورک به دنیا آمد و دوران کودکی را در خیاطخانه کوچک پدر مجارستانی تبار خود سپری کرد. نامی که از کودکی بر او نهاده بودند برنارد شوارتز بود، ولی در دنیای هنر او نام تونی کرتیس را برگزید و همین نام نیز وی را با فیلم معروف بیلی وایلدر به نام بعضی ها داغش و دوست دارند به همراه جک لمن و مریلین مونرو به اوج رساند. Yes, so did my father and my grandfather. You might say we had a passion for shells. That's why we named the oil company after it. تونی کرتیس در بیش از 120 فیلم سینمایی و چند سریال تلویزیونی ایفای نقش کرد. یکی از ماندگارترین نقش‌های او در فیلم اسپارتاکوس ساخته استنلی کوبریک و در کنار کرک دگلاس بود. You identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. تونی کرتیس به سال 2008 میلادی دو سال پیش زندگی نامه خود را با عنوان خاطرات شاهزاده آمریکایی انتشار داد و در آن از دوران سخت کودکی سخنها گفت و نیز گله از هالیوود که آنچنان که شایسته اش بوده است با او رفتار نشد. وی تنها یک بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. او علاوه بر ایفای نقش در سینما یک نوازنده چیره دست فلوت و یک نقاش بازوق بود. دکتر براون doesn't know what she's talking about when she's talking about someone like me, a man with brains and experience. گزارش نادر صدیقی بود برای یادآوری زندگی هنری تونی کرتیس که روز پنجشنبه در 85 سالگی درگذشت. بپردازیم به رویدادهای فرهنگی و هنری ایران در همراهی فرج سرکوهی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما آقای حسینی و صبح شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای سرکوهی، در حالی که نزدیک به 3 سال از مرگ اکبر رادی نمایشنامه‌نویس برجسته ایرانی میگذره، در خانه هنرمندان قرار است که در بزرگداشت ایشون مراسمی اجرا بشه. شما از چند و چون این مراسم خبر دارین؟
بله، قرار ساعت 6 بعد از ظهر امروز در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران مراسمی برگزار بشه. کارگردانی این برنامه با دی مرزبانه و آقایان ایرج راد، دانیال حکیمی، اصغر همت و فرهاد آیش، بازیگرانی که بر صحنه به شخصیت‌های نمایشنامه رادی جان دادند، جای مراسم بر عهده دارند. پس از خوشامدگویی خانم حمیده عنقا، همسر اکبر رادی، آقای مسعود کیمیایی سخنرانی می‌کنه و بعد هم متن محمود دولت‌آبادی خونده میشه و پیام‌های انجمن نمایشنامه‌نویسان و خانه تئاتر ایران. 10 برگزیده مسابقه نمایشنامه‌نویسی اکبر رادی هم جوایز خودشون رو می‌گیرن و از جمله اینکه نشر قطره مجموعه 4 جلدی آثار رادی رو که با عنوان روی آبی مرواریدی چاپ کرده به اونا اهدا میکنه. نشر مروارید هم کتاب پشت صحنه آبی، آخرین گفتگوی آقای رادیس با مهدی مظفری ساوجی به برندگان اهدا میکنه. 5 دقیقه هم از فیلم 3 ساعته مستند درباره رادی، فیلمی است که آقای فرزاد تقی‌لر ساخته و هنوز نمایش داده نشده، به نمایش در میاد.
سرانجام بخشایی از برنامه‌های 24مین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان که در همدان برگزار میشه اعلام شده. چه فیلم‌هایی در این جشنواره پیش بینی شده؟
برای این جشنواره قرار 16 تا 20 مهر ماه در همدان برگزار بشه. اعلام شده که بیش از 250 فیلم کوتاه و بلند کودک در دو بخش سینمای ایران و سینمای جهان این جشنواره به نمایش در میاد. باز گفتن که 32 کشور شرکت کردن و بعدم اعلام کردن که 20 سالن سینما برای نمایش فیلم‌ها در نظر گرفته شده. و جالب اینه که در بخش جنبی جشنواره هم فیلم‌های نمایش میدن با تم‌های ادبیات و کودک، کودک و محیط زیست، فیلم‌های کوتاه پرتغالی، فیلم‌های از بوسنی و هرزگوین، فیلم‌های کوتاه روسی، سینمای کودک هندوستان. قرار است که مراسم افتتاحیه هم در استادیوم شهدای قدس همدان در فضای باز برگزار بشه.
روز پنجشنبه وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی درباره لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین که قرار بود اسقر فرهادی بسازه سخن گفت و از اقدام وزارتخونه حمایت کرد و از آقای فرهادی هم انتقاد کرد. ظاهرا به دلیل سخنان انتقادی اسقر فرهادی بوده. این سنت جدیدی در سانسور شده که فیلم کسی رو به خاطر حرفایی که میزنه بهش پروانه ندن و نه فقط به خاطر سوژه فیلم.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردین و اون این هستش که در ایران به شیوه های گوناگون سانسور آثار هنری رواج داره. فکر نمی‌کنم در هیچ دیکتاتوری هم در جهان این سابقه وجود داشته باشه که یک کارگردانی میرود در یک مراسمی صحبت‌هایی می‌کنه و این صحبت‌ها هیچ ربطی به فیلمی که او داره می‌سازه نداره و بعد اینا میان پروانه ساخت یک فیلمی که فقط 20% ساخته شده رو لغو می‌کنن به این دلیل که شما رفتین فلان حرف زدین. داستان هم از این قرار هستش که آقای اصغر فرهادی در مراسم خانه سینما سخنرانی کرد به مناسبت دریافت جایزه بهترین کارگردانی و اون بعد گفتش آرزو می‌کنم که کسانی مثل گلشیفته فرهانی، امیر نادری، محسن مغبواخ به برگردن به ایران و بتوانند در ایران فیلم بسازن. این جمله رو ایشون گفته. بعد از که این جمله رو گفته وزارت ارشاد پروانه فیلمی که او داشته میسازه لغو کرده و بعد هم وزیر ارشاد روز پنجشنبه آمده و گفته که بله اولا که ما کار درستی کردیم که پروانه فیلم رو لغو کردیم، بعدم به کارگردان فیلم حمله کرده و گفته که او حرفهای ضد نظام زده و بعد هم اعلام کرده که کسانی که میخوان جنبش مرده سبز رو زنده بکنند کار بی ربطی میکنند و متهم کرده آقای فرهادی رو به اینکه از جنبش مرده سبز حمایت میکنه. بعد هم گفته که بعد از گذشت یک سال خورده ای ما دیگه تحمل نخواهیم کرد که کسی با دستبند سبز بالای سن برود. یعنی در واقع کار به اینجا کشیده که از این به بعد رفتار و کردار و گفتار همه هنرمندانی که در ایران کار میکنند در هر زمینه‌ای میشه یک بهانه برای سانسور آثار هنری.
با سپاس از شما آقای سرکویی. پس از تازه‌های فرهنگ و هنر بار دیگه در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم که مانند هر آدینه نشریات ورزشی آخر هفته رو برای ما ورق میزنه.
روزنامه‌های ورزشی در شماره‌های پایان هفته خود طبق معمول 90% صفحات خود را به فوتبال اختصاص دادند و این هفته عمدتاً بازی احتمالی ایران برزیل و همچنین مسابقات فوتبال غرب آسیا. روزنامه ایران ورزشی درباره مسابقات غرب آسیا و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌نویسد قطبی بازیکنانش را دچار آزمون و خطا کرده و حالا زمان برداشت کردن آن است. او هنوز دو بازی دیگر پیش روی دارد و باید ثابت کند که تعطیل کردن لیگ بی حاصل نبوده. مفسر این روزنامه درباره مربی تیم ملی اضافه می‌کند او 90 دقیقه دیگر زمان خواهد داشت تا ناشناخته‌ها را بشناسد و نادیده‌ها را ببیند. تکلیف هم روشن است. باخت فدای سرش، لااقل ببیند و عمل کند. روزنامه ورزشی 90 نتیجه مساوی ایران مقابل عمان در مسابقات غرب آسیا را به نقد کشیده می نویسد تیم ملی مقابل عمان کودکانه بازی کرد و اضافه می کند وقتی مقابل تیم درجه 3 آسیا بازی هدفمندی ارائه نمی دهیم چگونه می خواهیم در جام ملت‌ها موفق شویم. نویسنده در پایان مقاله خود می افزاید امیدواریم در بازی‌های بزرگتر نظیر همین بازی دوستانه مقابل برزیل ارزیابی بهتری از شرایط تیم ملی داشته باشیم. روزنامه ابرار ورزشی در گزارشی کوتاه به عنوان آخرین خبر خبر از لغو احتمالی بازی ایران و برزیل داده است. این روزنامه که این خبر را شایعه خوانده می‌نویسد در آخرین لحظاتی که روزنامه زیر چاپ می‌رفت شایعه لغو بازی ایران برزیل همه ما را متاثر کرد. به نوشته ابرار ورزشی به دلیل مخالفت پلیس ابوظبی برگزاری مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل در ابوظبی در حالی از ابهام قرار دارد. روزنامه خبر ورزشی هم حرفهای دبیر فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی را در رابطه با بازی ایران و برزیل در صفحه اول خود بازتاب داده که به روزنامه خلیج تایمز میگوید این مسابقه از نظر امنیتی و لوجستیکی نیاز به سازماندهی بیشتری دارد. محمد عبدالله اضافه می کند ما هنوز نمی دانیم چه فدراسیون یا کمپانی خاصی دیدار ایران برزیل را ترتیب داده است. وی می افزاید قبل از برگزاری چنین دیداری ما به تأیید شورای ورزش ابوظبی نیاز داریم. و سرانجام بخش ورزشی روزنامه جام جم عملکرد ورزش کشتی به ویژه کشتی آزاد را که بنوشته این روزنامه در چند سال اخیر ضعیف بوده مورد بحث قرار داده می نویسد روند پرنوسان و دور از انتظار تیم ملی کشتی آزاد در چند سال اخیر صاحبان کرسی ریاست فدراسیون را با چالش اتهام به ضعف عملکرد مواجه ساخته است. جام جم آنگاه می پرسد آیا دلیل این افت کارایی تنها عوامل مدیریتی و فنی هستند؟ و در این صورت آیا کشتی کشور ما این پتانسیل را دارد که با جایگزین کردن نیروهای کارآمدتر دوباره به دوران درخشان گذشته بازگردد؟
حبیب روشنزاده، به ساعت 8:30 و پایان این مجله می رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.